با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما در این برنامه مشنوین که لوی زوران ولی افغانستان میگوید بر اساس تحقیق آنها فوزیه سادات عضو مشنان و جرگه در چندین قضیه اختطاف و قتل دخیل بوده است. درباره آمادگی وزارت دفاع از حملات احتمالی مخالفین مسلح در شرق کشور و همچنان اجلاس امروز ولسی جرگه گزارش هایی داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. حالا پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قرار است فردا به هند سفر کند و حداقل 24 تن در برخوردهای تازه امروز در سوریه کشته شدند. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
لوی سورندولی افغانستان به طور رسمی فوزیه سادات سمکنه یک عضو مشران و جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است و در یک انفجار ماین 3 تن از محافظین کاروان اکمالاتی نیروهای بین المللی در ولایت خوست کشته شدند. تفصیل اخبار. لوی سورندولی افغانستان به طور رسمی فوزیه سادات سمکنه یک عضو مشران و جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است. رحمت الله نظری معاون لوی سورندولی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که نتایج تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که این عضو مشران و جرگه در چندین مورد اختطاف دست داشته است.
تحقیقات قضیه فوزیه سادات سمکنه تکمیل است، آماده حالا به محکمه است. سر از یک سلسله دلایل الزام در جریان تحقیق پیدا شده که دلالت به این میکنه که در قضیه دخیل بوده و مجرم شناخته شده.
آقای نظری گفت که لوی سورندولی هفته گذشته با ارسال نامه به مشران و جرگه از این جرگه خواسته است که با توقیف خانم سادات توافق کند، اما رفیع الله گل‌افغان معاون دوم مشران و جرگه میگوید دلایلی که دست داشتن این عضو مشران و جرگه را در قضایای اختطاف نشان بدهد ارائه نشده است. فهرست اعضای غیرحاضر ولسی جرگه در اجلاس امروز این جرگه اعلام شد. بر اساس این لیست بیش از 40 تن از وکلا در جلسات ماه جاری ولسی جرگه حضور نداشتند. این فهرست از سوی عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه خوانده شد. تعداد از وکلای غیرحاضر این هاند:
محترم استاد محمد عارف رحمانی، محترمه هما سلطانی، محترمه آصفه شاداب، محترم استاد سیاف، محترمه فاطمه نظری، محترم میر امان الله گذر، محترم بکتاش سیاوش.
غیرحاضری وکلا سبب می شود که نصاب مجلس تکمیل نباشد و روی برخی از مسائل که ایجاب رایگیری را می نماید رایگیری نشود. مقام های امنیتی ولایت خوست می گویند در یک انفجار ماین 3 تن از محافظین کاروان اکمالاتی نیروهای بین المللی در این ولایت کشته شدند. حمیدالله قماندان امنیه ولایت خوست به رادیو آزادی گفت این انفجار امروز زمانی در مسیر راه خوست گردیز روی داد که موتر این افراد با ماین کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته. و مقام های پلیس در شرق افغانستان میگویند نیروهای پلیس امروز یک تن را با 9 میل تفنگچه در شهرک بندری ترخم بازداشت کردند. ادریس مومن سخنگوی قماندانی پلیس زون شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت که این اسلحه از پاکستان به این کشور انتقال داده شده است و افزود که درست پیش یک باشنده با جوال پاکستان را نیز به اتهام انتقال سلاح گرفتار کردند. اکنون هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان امید مرزبان را همراهی کنید.
با عرض سلام و عصر بخیر. اردوی پاکستان تایید کرده است که بیش از 100 سرباز این کشور در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در دامنه کوههای هیمالیا زیر برف شدند. این حادثه در منطقه سیاچین کشمیر که هم سرحد با هندوستان است رخ داده. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت ساعت 6 صبح در نتیجه برف کوچ 113 تن در محل زیر برف دفن شدند. گروه نجات به محل فرستاده شده، اما از هلیکوپترها سگهای تعلیمی استفاده میکنیم. همچنان نیروهای نظامی خود را از نقاط مختلف به محل احضار کرده ایم. آنها نیز در تلاش ها برای نجات این سربازان کمک میکنند. پاکستان و هند در کشمیر، منطقه‌ای که دو کشور بالای آن منازعه دارند، هزاران سرباز را جابجا کردند. گفته می‌شود وضعیت نامناسب هوا بیشتر از برخوردهای مسلحانه میان دو طرف در این منطقه قربانی گرفته است. و در یک خبر دیگر مربوط به این دو کشور، رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قرار است فردا به هند سفر کند. در 7 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور پاکستان به هند است. قرار است زرداری با صدر اعظم هند منموهن سینگ نان چاست صرف کند و بعد به یک زیارتگاه معروف مسلمانان در راجستان برود. روابط میان این دو کشور واقع در جنوب آسیا از مدت زیاد پر از تنش بوده و این دو کشور پس از استقلال از بریتانیا 3 بار با هم جنگیدند. قرار است زرداری و منموهن سینگ با استفاده از این فرصت در مورد بهبود روابط میان کشورهایشان صحبت کنند، به خصوص در بخش تجارت. حداقل 24 تن در برخوردهای تازه امروز در سوریه کشته شدند. فعالان میگویند این افراد در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی این کشور بالای روستای در شهر حما به قتل رسیدند. سرمنشی سازمان ملل متحد کوفی انان حملات تازه نظامی سوریه را که تقبیح کرده است. این حملات با وجود آن صورت می‌گیرند که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد موافقت کرده است تا نیروهای نظامی این کشور از شهرها و شهرک‌ها در 10 ماه اپریل بیرون شوند. بان کی‌مون روز جمعه در سخنرانی گفت این توافق به معنای آن نیست که وی می‌تواند تا تاریخ تعیین شده به کشتار مردم ادامه دهد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقامات سوریه خواست تا به صورت فوری عملیات نظامی را متوقف سازند. کوفی انان سرمنشی سابق ملل متحد که به منظور حل این منازعه گماشته شده است، از همه طرف‌ها خواست تا خصومت‌هایشان را پایان بخشند و مذاکرات را آغاز کنند. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک فلسطینی را به جرم همدستی با اسرائیل و 2 تن دیگر را که به باور این گروه در یک قضیه قتل دست داشتند اعدام کرد. وزارت داخلی فلسطین با نشر اعلامیه گفت این 3 تن در شهر غزه به دار آویخته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که خانواده‌های قربانیان می توانستند با عفو کردن این افراد آنها را از مرگ نجات دهند، اما چنین نکردند. در جریان امسال این نخستین بار است که حماس یک فلسطینی را به جرم همکاری با اسرائیل اعدام می‌کند. ناظران می‌گویند نیروهای امنیتی اسرائیل به طور متداوم با استفاده از مخبران فلسطینی از حملات شورشیان جلوگیری کرده و افراد برجسته گروه‌های شورشی را ترور می‌کنند. و رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که مقامات 5 تن را در جنوب این کشور پس از آن بازداشت کردند که یک نوجوان گرده خود را فروخت تا با استفاده از پول آن یک آیفون و یک آیپاد بخرد. سینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش می‌دهد که سارنوالان بالای افراد مزنون اتهام وارد می‌کنند که گرده این نوجوان 17 ساله را به طور غیر قانونی از بدنش بیرون کرده و در بدن کس دیگر پیوند کردند. این جوان 17 ساله وانگ نام دارد و گرده خود را به قیمت $3,000 آمریکایی فروخته است. خبرگزاری سینهوا گزارش داده است جراحی که گفته می شود این عمل جراحی را انجام داده نیز در میانه بازداشت شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
با تشکر از امید مرزبان و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت 5:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. لوی چارنولی افغانستان میگوید بر اساس تحقیق آنها فوزیه سادات عضو مشران و جرگه در چندین قضیه اختطاف و قتل دخیل بوده است.
یک مکتوب عنوانی مشران جرگه صادر کردیم و رسما تسلیم هم داریم به هیئت اداری مشران جرگه و در اونجا خواستار تصویب توقیف قانون فوزیه سادات شده.
صحبت مکمل با معاون لوی چارنولی افغانستان را هم در این برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع ملی افغانستان از تدابیر زیاد برای پاکسازی شرق کشور از وجود مخالفین مصالح دولت خبر می‌دهد. اختلاف ها میان وکلای مدافع یک عسکر امریکایی که به کشتن 17 غیر نظامی افغان در ولایت هلمند متهم شده به میان آمده است. ولسی جرگه افغانستان نامهای شمار از وکلا را اعلان کرده که در جلسه های ماه حمل حضور نداشتند. چند تن آنها:
شکیلا هاشمی، فریدون مومن، غیرحاضر دائمی، فرشته انوری، لیلما حکمی، مولوی احمدالله معاهد، محترم عبدالهادی جمشیدی.
در سایر گزارش ها میشنوین که لوی چارنولی افغانستان از تکمیل شدن دوسیه سحرگل نوروسی که مورد شکنجه قرار گرفته خبر میدهد. در مسائل منطقه‌ای به تحولات سوریه نگاهی داریم و در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. لوی چارنولی افغانستان میگوید تحقیق آنها نشان میدهد که فوزیه سادات عضو مشران و جرگه در چندین قضیه اختطاف و قتل دخیل بوده است. لویسران ولی این تحقیق را در تفاهم با مشران و جرگه افغانستان در حدود یک ماه پیش آغاز کرد که در این زمینه از خود خانم سادات نیز پرسش هایی صورت گرفته است. معاون لویسران ولی افغانستان امروز در صحبت با رادیو زادی گفت که یک هفته پیش رسما از مشران و جرگه خواست تا با توقیف این سناتور موافقت کند، اما هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید لویسران ولی تا اکنون مدارک کافی را ارائه نکرده که جرم فوزیه سادات را ثابت سازد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
لویسران ولی افغانستان می‌خواهد پس از تصویب مشران و جرگه این کشور، فوزیه سادات عضو مشران و جرگه این کشور که با موارد متعدد اختطاف و قتل دخیل دانسته می‌شود، بازداشت گردد. رحمت الله نظری، معاون لویسران ولی افغانستان، به روز شنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روند تحقیقات آنان در مورد خانم سادات به پایان رسیده و وی به چندین مورد اختطاف و قتل دخیل دانسته شده است. با گفته آقای نظری، لویسران ولی طی ارسال مکتوب به مشران و جرگه خواسته تا مسئله توقیف سناتور فوزیه سادات را تصویب کند.
یک مکتوب عنوان مشران جرگه صادر کردیم و رسما تسلیم هم داریم به هیئت اداری مشران جرگه و در اوج خواستار تصویب توقیف خانم فوزیه سادات مطابق ماده 102 قانون اساسی شده. سرزی 103 دلایل الزام در جریان تحقیق پیدا شده که دلالت به این میکنه که این در قضیه دخیل بوده و مجرم شناخته شده.
با آنکه معاون لویسران ولی افغانستان همکاری مشران جرگه را در این زمینه مهم میداند، اما میگوید اگر این مسئله از سوی مشران جرگه هم به تصویب نرسد، آنان دوسیه خانم سادات را به محکمه راجع خواهند ساخت. فوزیه سادات سناتور انتصابی مشران جرگه افغانستان پس از آن بعد دست داشتن در قضایای اختطاف متهم گردید که صمد برادرش همراه با یک گروه 8 نفری اختطافچیان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید. به اساس معلومات لویسران ولی افغانستان، این عضو مشران جرگه و برادرش بعد دست داشتن در بیش از 20 قضیه اختطاف و قتل به شمول اختطاف 2 تن از تاجران ملی، پسر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و قتل یک افسر پلیس متهمند. هرچند پیش از این فوزیه سادات این اتهامات را به شدت رد کرده و گفته است که با هیچ گروه اختطافچی همکاری ندارد، اما مشران جرگه افغانستان به لویسران ولی اجازه داد تا از وی تحقیق کند. خواستیم تا در مورد انکشافهای تازه عکس العمل خانم سادات را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید لویسران ولی شواهد را ارائه نکرده تا فوزیه سادات را مجرم ثابت سازد. رفیع الله گلافغان، معاون دوم مشران جرگه، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در ارتباط با قضیه خانم سادات مکتوبی را از لویسران ولی دریافت کردند، اما گفت که برای تصویب توقیف وی به مدارک و شواهد موثق نیاز است.
ما چیزایی که تقاضا کردیم که باید مجرم بودن از این ثابت بسازد تا هنوز در دسترس ما قرار ندادن که ما بتانیم روی عمو موضوعات تصویب بکنیم و ما در مجلس عمومی گپ مطرح بکنیم. در ارتباط با می قضایایی که یار متهم میگن در این ارتباط صحبت شده باشه، ثبت موجود باشه، ما حاضر آماده هستیم که هر کسی باشه به چنگال قانون دود بتیلش.
بر مبنای ماده 102 قانون اساسی افغانستان، هرگاه یکی از اعضای شورای ملی این کشور به کدام جرم متهم شناخته می شود، پیگرد و بازداشت و نیاز به تصویب مجلس مربوط دارد. به اساس گزارش ها در کنار فوزیه سادات، تعداد دیگر از اعضای شورای ملی افغانستان نیز به جرایم گوناگون متهمند. لویسران ولی این کشور تلاش دارد تا در روشنایی قانون آنان را نیز مورد پیگرد قرار دهد.
از تحقیق در مورد قضیه فوزیه سادات یک عضو مشران و جرگه افغانستان شنیدین. لویسران ولی افغانستان از مشران و جرگه خواسته تا مسئله توقیف این سناتور را تصویب کند. با گفته رحمت الله نظری، معاون لویسران ولی افغانستان، بررسی های آنها نشان می‌دهد که فوزیه سادات سناتور انتصابی مشران و جرگه با چندین مورد اختطاف و قتل امراه با برادرش دخیل بوده است. سید فتح محمد بها باز هم در کابل با آقای نظری صحبت را انجام داده است. او نخست در مورد تحقیقات تازه میگوید
تحقیقات قضیه فوزیه سادات چمکنه تکمیل است، آماده حالا به محکمه است. ما در شنبه گذشته که تاریخ 12 حمل میشه، یک مکتوب منوانی مشران جرگه صادر کردیم و رسما تسلیم هم داریم به هیئت اداری مشران جرگه و در اوج خواستار تصویب توقیف خانم فوزیه سادات مطابق ماده 102 قانون اساسی شده که تقریبا تا امروز یا 8 روز میگذره، ولی تا بال بر ما کدام تصویب یا اپلای ندادن مشران جرگه.
اولا مشران جرگه ابراز آمادگی کرده بود که اگر دلایل موجود باشه من کاری میکنم. اقدام شما چی بود اگر جواب از مشران جرگه نبود؟
ببینید دیگه دو حالت است. یک کمیسیون جرگه قبلا هم همکاری کرده بود، تصویب تحقیق این مسئله را بر ما داده بودند و آل تصویب توقیف متهم باید بر ما بودن. ممکن در جریان هفته که جریان داره همی کار انجام بپذیره. اگر تصویب بده ما به توقیف از این اقدام خواهد کردیم و اگر تصویب نده ما صرف این توقیف کردن هم میداریم ولی دو شیش به محکمه حالا میکنیم به نهایش یک متهم تردی دعوا میکنیم.
پس کنار در همی
دو شیش مجرم
شناخته شدند؟
بله، سر از یک دلایل الزام در جریان تحقیق پیدا شده که دلالت به این میکنه که این در قضیه دخیل بوده و مجرم شناخته شده.
میشه بعضی مورد کمدیش اگر بودیم؟
خب یکی دلایل الزام که شاید در جنان تحقیق بسیار زیاد باشه که دو موردش هم همار شما میگم که یکی خودش در ازارات خود میگه که مادرم از پاکستان برای من دو بجه شب زنگ زد که برادرت کسی گرفته و تو صداهای میگه که بکشی نیره. ما که وقت تلفونای عزیز از مخابرات تثبیت کردیم اصلا از پاکستان برای خانم فوزیه قطعا زنگ نامده بلکه یک زنگ از کشور هندوستان آمده. برادر عزیز میگه که وقتی که من خواب بودم و گرفتاری که صورت گرفت رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل موبایل از جیب عزیز گرفته و به از او هیچ مجال نداده تا او زنگ بزنه یا با مادرش یا با دیگر، که این تناقض و گفتار خودش نماینگر عزیز است که این در دو بجه شب از کدام طریق از این جریان آگاه شده. یک مسئله دیگه که هست این است که در وقتی که یک شخصی به نام دکتر شعور ادعا کرده بود که من وقتی که خود بیهوش انداخته بودم و تخت اختطاف شده بود فوزیه سادات چمکنه به برادر خود زنگ زد و ازی پرسان کرد و این گفت که من یک نفر شاورده این میگه که من زنگ زدیم به برادر خود من حیث یکی خار است و ما پرسان اجوره میکردم، در حالی که در موسی شوی که یا چار شوی که دکتر شعور تحت اختطاف امی مردم قرار داشت سه مرتبه ارتباط تلفنی فوزیه سادات با برادرش ثبت شده و تثبیت شده که دو دلیل طور نمونه برای شما گفتم.
خب نوشتم فعلا در توقیف هستم ولی ایتو ثابت شده که در چند مورد اختطاف انجام داده بودن و دست داشتن؟
تقریبا بیش از 15 الی 20 مورد است اختطاف و قتل هر دوش، که طور نمونه من تا جایی که به یاد من هست اختطاف دکتر شعور است، اختطاف یک تاجر ملیس به نام گلابودین که گوش از اوره بوریده بود، قتل یک دوهم چاران پلیس است، اقدام به اختطاف یک تاجر به نام سارک خمار لمیتد نمی شهر نوا، اقدام به اختطاف پسر جماهیر انوری وزیر انکشاف عبدت مهاجرین و همچال هم بسیار زیاد است. باز اگه خواستین بسته امون لست شه بر شما میتونم که 20 موارد زیادتر است که بالای امی تمام موارد اینا اعتراف هم داره و اعترافاتشان در جواسیقی شرعیت
میشون.
خب اکثرا برای اختطاف و حبس من 16 تا 20 سال است، ولی اگر در جریان اختطاف قتل صورت میگیره باز عموم مجازات قتل برای زی داده میشه که اینا به قتل یک تعداد هم اعتراف دارن.
مشخص هست نظر شما وقتی که 15
20 مورد
اختطاف چه قتل
هم شده؟ فعلا به یادم یک قتل است که یک دوام چاران پلیس اینا کشتن و در دیگه موارد زخمی بوده ولی دقیق به یاد من نیست که قتل است یا نیست، ممکن بوده باشه.
رحمت الله نظری معاون لویزوران ولی افغانستان بود که در مورد قضیه فوزیه سادات یک عضو مشران و جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اختلاف های میان وکلای مدافع یک عسکر آمریکایی که به کشتن 17 غیر نظامی افغان در ولایت هلمند متهم شده به میان آمده است. مقامات افغان میگویند تحقیق کننده های آمریکایی تعهد کردند که این عسکر را به صورت علنی محاکمه میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان امسال را برای افغانستان خونین و مملو از جنگ با مخالفین مسلح در شرق کشور خوانده است. گزارش ها می رسانند که اخیراً مخالفین مسلح بیشتر توجهشان را روی مناطق شرقی افغانستان متمرکز ساختند. مسئولان وزارت دفاع ملی افغانستان از اتخاذ تدابیر برای پاکسازی شرق کشور از وجود این افراد خبر می دهند. اما کارشناسان امنیتی افغان می گویند که نیروهای افغان باید هنگام اجرای عملیات های نظامی به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نیروهای افغان و بین المللی برای نبرد با مخالفان مسلح حکومت در شرق افغانستان آمادگی میگیرند، کارشناسان افغان میگویند که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، عملیات‌های نظامی باید زیر نظر یک رهبری درست اجرا شوند. فقیر محمد فقیر، وزیر پیشین داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح در بیشتر موارد دست به درگیری پراگنده با نیروهای افغان میزنند که به گفته وی این مسئله سبب تلفات افراد ملکی میگردد. آقای فقیری میگوید رهبری سالم در جنگ علیه مخالفان مسلح میتواند از تلفات ملکی جلوگیری کند. اصول باید مراعات شود و در قوات های نظامی ما باید یک رهبری سالم موجود داشته باشد که این مسئله میتواند تا اندازه زیاد از تلفات ملکی جلوگیری نماید. گزارش ها می رسانند که اخیراً تعداد از مخالفان مسلح حکومت از طریق مرزهای مشترک افغانستان با پاکستان وارد ولایت نورستان و کنر در شرق این کشور شدند. در این حال جنرال جان آلن، قماندان نیروهای بین المللی و آمریکایی در افغانستان، می گوید جنگ در مناطق شرقی افغانستان در حال شکل گرفتن است. جان آلن می گوید وای پیش بینی کرده است که در تابستان سال جاری جنگ های شدیدی را در شرق افغانستان در پیش رو خواهند داشت. قماندان نیروهای بین المللی و آمریکایی در افغانستان در صحبت با یکی از رسانه ها گفته است در حالی که آمریکا نیروهایش را در افغانستان کاهش می دهد، اما از فعالیت های محاربایی بین المللی در شرق افغانستان کار گرفته خواهد شد. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز تایید می کند که تهدیدها از سوی مخالفان مسلح در ولایت شرقی افغانستان در حال افزایش است. جنرال محمد افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان، می گوید برای تصفیه مخالفان مسلح از مناطق تدابیر را روی دست دارند.
ما به این باور هستیم که بله، تهدیدها در اون ساحات زیاد شده، خاصه در ساحات نورستان، برگ متال و کامدیش و این ساحات، و ما تدابیر خود را در اون راستا داریم. احتمال تهدید وجود دارد که در زمانهای بسیار کوتاه مدت انشاءالله ما اقدام عملی کنیم.
آقای امان میگوید بررسیهایی را در مسایی مشترک با نیروهای بین المللی در ساحه آغاز کردند تا مشخص گردد که این افراد کیهاند و از کجا وارد این مناطق شدند. در این حال ساکنان محل میگویند بیشتر جنگجویان طالبان پاکستانی بوده و در جمع این افراد شماری از جنگجویان کشورهای دیگر نیز شاملند.
از آمادگی های وزارت دفاع افغانستان برای پاکسازی شرق کشور از وجود مخالفین مسلح دولت شنیدین. از جانب هم در جنوب افغانستان یک هیئت آمریکایی از ولسوالی پنجوایی ولایت هلمند، جایی که 17 غیر نظامی توسط یک عسکر آمریکایی کشته شدند، دیدن کرده است. همزمان با این، اختلاف های میان وکلای مدافع امین عسکر که با کشتن 17 غیر نظامی متهم شده به میان آمده است. مقامات افغان میگویند تحقیق کننده های آمریکایی تعهد کردند این عسکر را به صورت علنی محاکمه می کنند. در این حال همسر متهم میگوید شوهرش به مشکل روانی و یا کدام فشار دیگر روبرو نبوده است. ملیحه احروری و جزئیات بیشتر در این مورد.
وکیل مدافع ملکی رابرت بیلز، عسکر آمریکایی که با کشتن 17 غیر نظامی در ولسوالی پنجوایی قندهار متهم است، از وکیل مدافع نظامی متهم خواسته است از این قضیه کنار رود. رویترز گزارش می‌دهد که در رابطه با چگونگی پیشبرد دوسیه رابرت بیلز میان وکیلان مدافع نظامی و ملکی وی اختلافات رونما شده است. وکیل مدافع رابرت بیلز که هنری براون نام دارد و در این اواخر در رسانه ها از وی بسیار یاد می شود، به وکیل مدافع نظامی بیلز جگران توماس هرلی ایمیل فرستاده و به وی نوشته است از این قضیه دست بردارد، زیرا خود وی در چنین قضایای دارای تجربه بیشتر می باشد. اردوی امریکا توماس هرلی را به حیث وکیل مدافع بیلز تعیین کرده است و بیلز در عین زمان می تواند وکیل مدافع ملکی هم داشته باشد. در عین حال همسر عسکر متهم به قتل 17 ملکی در پنجوایی قندهار به رسانه ها گفته است شوهرش آماده ای رفتن به افغانستان بود. کارولاین بیلز این مسئله را که شوهرش به مشکل روانی مبتلا بود رد کرده است. از جانب دیگر حاجی فضل محمد، ولسوال پنجوایی، در صحبت با رادیو آزادی گفته است اردوی امریکا هیئت را به محل حادثه فرستاده و تعهد نموده که این عسکر متهم به طور شفاف و علنی محاکمه خواهد شد. رابرت بیلز 38 ساله که اکنون در زندان در ایالت کنساس امریکا به سر می برد، به تاریخ 11 مارچ به قتل 17 ملکی از جمله 9 طفل در ولسوالی پنجوایی قندهار به طور رسمی متهم شناخته شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
درات ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
با فرد فرون دیاد شد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. تا لحظات بعد گزارش برایتان داریم در مورد اینکه بعض از کارشناسان به این باورن که ایران در پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اندو پاکستان از طریق خاک افغانستان برخی مزاحمت ها را ایجاد می کند. اما پیش از آن، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز نام های 10 تن از اعضای این مجلس را افشا کرد که اکثریت آنها در ماه عمل در جلسه ها حضور نداشتند و هم عاذری امضا نکردند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه گفت کوشش می کنند با ایجاد یک تغییر در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در صورتی که غیر عاذری این افراد ادامه یابد عضویت آنها به حالت تعلیق درآورده شود. مسئله غیر عاذری برخی از اعضای ولسی جرگه و تکمیل نبودن نصاب مجلس در بسیاری موارد باعث شده تا در تصویب قوانین و فیصله های مهم ولسی جرگه تأخیر صورت گیرد. منیژه دیواز کابل گزارش می دهد.
در میان این وکیلان عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی، امان الله پیمان و میر امان الله گذر از چهره های شناخته شده ولسی جرگه نیز شاملند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی این مجلس گفت شماره این وکیلان به 43 تن می رسد. به گفته آقای خواصی اکثریت این افراد در ماه اول سال جاری هجری شمسی در جلسات ولسی جرگه حاضر نبوده و یا هم حاضری امضا نکردند. منشی ولسی جرگه میگوید در میان این افراد 13 زن به شمول راضیه سعادت منگل، فهیمه سادات، هما سلطانی، آصفه شاداب، فاطمه نظری، صدیقه مبارز، فرشته امینی، رحیمه جامی، نجلا دهقان نژاد و لیل ما حکیمی شاملند. بیشترین وکیلان غیر حاضر در ماه عمل را مردان تشکیل میدهند. عبیدالله بارکزی، قاضی عبدالرحیم، زلمی خان مجددی، عبدالله لطیف پترام، سید منصور نادری، عباس ابراهیم زاده، محمد اسحاق رهگذر، علم خان آزادی، محمد ابراهیم غختلی، اسدالله شریفی، سید انور سادات، دکتر شاجهان، عارف رحمانی، بکتاش سیاوش، عزت الله عاطف، سید علی کاظمی، دکتر عبیدالله کلیمزوی و عبدالرحیم ایوبی نیز در میان این وکیلان شاملند. عبدالستار خواصی است شمار دیگری از این وکیلان نام میبرد.
شکیلا هاشمی، فریدون مومن، غیرحاضر دائمی، فرشته انوری، لیلما حکمی، مولوی احمدالله معاهد، محترم عبدالهادی جمشیدی، محترم نصار احمد غوریانی، عبدالودود پوپل، حبیبه سادات و محترمه هیله ارشاد. غیرحاضران چه عمل مشکی حاضری ندم زاکنه و یا ندیر آغری.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که در صورت تداوم غیرحاضری این وکیلان با آنها مطابق به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. باز هم عبدالستار خواصی:
تمام حقوق و امتیازات آنان وضع می شود. حالا ولسی جرگه روی اصول و وظایف داخلی بحث می کند. امیدوار هستم تا تغییراتی در این اصول بیاید که به اساس آن اگر غیر حاضری وکلا دوام یابد حتما در مورد عضویت آنان تصمیم گرفته می شود. حالا این اصول زیر بحث است، اما فیصله شده که یک مدت باید برایشان تعیین گردد که عضویتشان را سلب کند.
عضویت باید سلب.
انتقادها از حضور نیافتن دوامدار برخی از اعضای ولسی جرگه در نشست‌های عمومی مجلس در این اواخر بیشتر شدند. به گفته هیئت اداری ولسی جرگه این مسئله سبب شده است تا نصاب مجلس تکمیل نشود و در تصویب قوانین تأخیر صورت گیرد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید دلایل موجه برای حاضر نشدن مکرر برخی از وکیلان در نشست‌های عمومی ولسی جرگه وجود ندارد. گزارش‌ها می‌رساند که شما از از وکیلان بیشتر مصروف کارهای شخصیشانند و مسئولیتی را که در قبال موکلینشان دارند کمتر و یا هم هیچ درک نمی کنند. شماره از موکلین اعضای ولسی جرگی افغانستان می گویند وظایف وکیلانی که به طور دوامدار در نشستهای ولسی جرگه شرکت نمی کنند باید در حال تعلیق در آورده شود و از امتیازات مادی و معنوی نیز محروم شوند.
منیجه دیوه از اجلاس امروز ولسی جرگه از کابل گزارش میداد. تا دقایق بعد در برنامه هوای تازه در مورد جراحی پلاستیک در افغانستان خواهید شنید. یک زن که تازه عملیات را سپری کرده میگوید
بینیم پخش بود از قسمت قبلغه استخوان کشی پس بینیم بلند کرد آلما از بلند شده بینیم زیاد رازیستم و وقتی که بینیم پخش بود قوام خیش بر مزار چیز کدره و کیانه میگم بینید به چه قصد بینید پخش هست آل فیلن که عملیات کنیم برنگ ما میشینه بینیم هم بلند هست آل رازیستم.
بلی برنامه بعد از گزارش های خبری حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
لوی سرانوالی افغانستان به طور رسمی فوزیه سادات سمکنه یک عضو مشران و جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که نتایج تحقیقات این اداره نشان می دهد که این عضو مشران و جرگه در چندین مورد اختطاف دست داشته است. در نتیجه انفجار امروز در خوست 3 تن از محافظین یک کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو کشته شدند. اردوی پاکستان تایید کرده است که بیش از 100 سرباز این کشور در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در دامنه کوههای هیمالیا زیر برف شدند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قرار است فردا به هند سفر کند. فعالان سیاسی میگویند 43 تن در برخوردهای تازه امروز در سوریه کشته شدند. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک فلسطینی را به جرم همدستی با اسرائیل و 2 تن دیگر را که با باور این گروه در یک قضیه قتل دست داشتند اعدام کرد. و رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که مقامات 5 تن را در جنوب این کشور پس از آن بازداشت کردند که یک نوجوان گرده خود را فروخت تا با استفاده از پول آن یک آیفون و یک آیپاد بخرد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه میدهیم. منابع در حکومت افغانستان میگویند که مقامهای پاکستانی در مورد تطبیق پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان یک سلسله شرایط را به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند. این منابع میگویند که عمدترین موانع بر سر راه تطبیق این پروژه خواسته های پاکستان است و تا زمانی که این شرایط پذیرفته نشود پاکستان حاضر به تطبیق این پروژه نیست. در این حال سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان اظهارات یک مقام وزارت پترولیم پاکستان را به شدت رد کرده که گفته بود افغانستان سهم گازش را با اجرای این پروژه به دست می آورد به پاکستان و هند واگذار شده است. این که افغانستان باید کدام شرایط پاکستان را در ارتباط به تطبیق پروژه تاپی بپذیرد در گزارش مصطفی بشارت از کابل بشنویم.
در حالی که حکومت افغانستان از پیشرفت‌ها در خصوص تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند سخن می‌گوید، اما گفته می‌شود که تیره شدن روابط سیاسی آمریکا با پاکستان و ایران اثر منفی بر تطبیق این پروژه گذاشته است. یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان به خاطر تطبیق این پروژه چندین پیش شرط را در مقابل افغانستان و آمریکا گذاشته است. این منبع میگوید که مقام‌های پاکستان از پروژه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان به حیث یک وسیله فشار بر افغانستان و آمریکا استفاده می‌کند. به اساس معلومات منبع حل مشکلات خط دیورن و بلوچستان و ادامه کمک‌های درازمدت مالی آمریکا با پاکستان عمده‌ترین پیش شرط‌هایی هستند که پاکستان خواسته تا افغانستان و آمریکا به آن توجه کند. اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات را رد کرد و گفت که خوشبینی ها در خصوص آغاز کار این پروژه وجود دارد. وحید الله غازی خیل گفت که قرار است در ماه می سال روان نمایندگان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به منظور چگونگی آغاز کار این پروژه در ترکمنستان با هم دیدار نمایند.
وزارت مالیه و وزارت معدن سر ازی کار میکنه، کار بسیار جدی روان هستن سر ازی موضوع و در می وزرای پاکستان، هندوستان، افغانستان، ترکمنستان، وزرای مواد نفتی میشینن و سر ازی کار میکنن، کار سرشان جریان داره ولی امیدواری بسیار زیاد هستن و این پروژه ای تو پروژه نیستن، یک پروژه بسیار کلان هستن، نه تنها فایده اقتصادی داره بر فایده اجتماعی و سیاسی هم دارن و ای آغاز میشه بخیر.
پیش شرط های پاکستان به خاطر تطبیق پروژه تاپی در حال مطرح می شود که هفته گذشته گزارش های منتشر شد که گویا ایران تلاش دارد در برابر تطبیق این پروژه موانع ایجاد کند و زمینه را برای فروش گاز خودش بالای پاکستان و هند مساعد سازد. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در ماه گذشته پاکستان و هند برخلاف خواست آمریکا گاز مورد نیازشان را از ایران با پایین‌ترین قیمت خریداری نمودند. در عین حال یک مقام وزارت پترولیم پاکستان به نقل از مقام‌های حکومت افغانستان گفته است که افغانستان بیش از 700 میلیون متر مکعب گاز را که با اجرای این پروژه به دست می‌آورد به پاکستان و هند واگذار شده است. اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان این گزارش‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که مقامات افغان در این مورد با هیچ کشور موافقه نکرده است.
خب افغانستان هیچ وقت به سهم خود از سر پاکستان و هندوستان نفروخته و نمیفروشن و نی اسنادی وجود دارن که افغانستان ای طور کدام گپی را زده باشن به هندوستان یا به پاکستان که سهم خود از سر پاکستان یا هندوستان میفروشن. افغانستان با غازی مای فوق العاده زیاد ضرورت داره، به انرژی ضرورت دارن و از جایی که عبور میکنن هرات و قندهار هجم غاز نیستن و حکومت افغانستان مردم افغانستان به انرژی ضرورت داره.
قرارداد انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان در ماه سنبله سال 1390 در اشقابات مرکز ترکمنستان میان وزرای معادن چهار کشور به امضا رسیده است. به اساس این قرارداد قرار است کار عملی این پروژه در سال روان میلادی آغاز گردد. به گفته مقام‌های افغان این خط لوله گاز ترکمنستان 1235 کیلومتر طول دارد که 735 کیلومتر آن قرار است از افغانستان عبور کند.
بخش از بحث های نشست امروز ولسی جرگه افغانستان روی طرح بودجه ملی سال مالی 1391 متمرکز بود. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد براتان داریم. سحرگل نوروز 15 ساله پس از ماها بستری بودن در شفاخانه به یکی از خانه های امن در کابل انتقال داده شده است. همزمان با این اقدام لوی توران ولی افغانستان از تکمیل شدن دوسیه وی خبر میدهد. در این حال برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان میگویند که به زودی باید تمامی افرادی که در شکنجه سحرگل دخیل بودند مجازات شوند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه زخم‌های ناشی از شکنجه در بدن سحرگل خوب شده، اما هنوز هم مشکلات روانی به شدت وی را رنج می‌دهد. در حال حاضر سحرگل در یکی از خانه‌های امن نگهداری می‌شود و از لحاظ فیزیکی در وضعیت نسبتاً خوبی صحی به سر می‌برد. سیده مژگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت سحرگل چنین گفت:
در قسمت خانم سحرگل باید بگویم که ما مکتوب دریافت کردیم از وزارت صحت عامه و تاییدی دکترای خانم سحرگل که با ما گفتن از نظر فیزیکی وضعیتش فعلا خوب است و فقط یک مقدار نیاز به روان درمانی داره. به این دلیل ما خانم سحرگل از شفاخانه وزیر اکبر خان به یکی از مراکز حمایوی خانم ها انتقال دادیم.
سحرگل به گفته خودش پس از ازدواج با یک مرد 30 ساله از سوی شوهر و خانواده شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته است و حدود 4 ماه پیش از سوی پلیس ولایت بغلان از زیرزمینی خانه شوهرش دریافت و به منظور تداوی به کابل انتقال داده شده بود. اما هنوز هم یکی از عاملان اصلی خشونت علیه سحرگل یعنی شوهرش گرفتار نشده است. در همین حال لوی سانان والی افغانستان میگوید که دوسیه سحرگل تکمیل شده و به خاطر اجرات قانونی آن به محکمه فرستاده شده است. رحمت الله نظری معاون لوی سانان والی به روز شنبه در مورد قضیه سحرگل به رادیو آزادی چنین گفت:
قضیه سحرگل که در بغلان واقع شده بود 3 نفر در اون رابطه خصوصش از خصوصش از خصوصش از بلدیه است دوسیه تکمیل شده. همو موارد همو حکمایی که مجازات که در قانون من خشونت علیه زن است پلیس در صورت دعوای چند مطالبه شده و محکمه روان شده.
با وجود اینکه حدود 4 ماه از قضیه خشونت علیه سحرگل بگذرد، اما هنوز هم تمامی عاملان این قضیه مورد مجازات قرار نگرفتند که این مسئله سبب نگرانی فعالان حقوق زن در افغانستان نیست شده است. سریا صبرنگ مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی افرادی که در قضیه سحرگل دخیلند باید مورد مجازات قرار گیرند.
یعنی در رابطه به قضیه سحرگل که همه خبر دارن و یعنی واقعا یک در قرن 21 یک جنایت است علیه بشریت، با تمام کسایی که از ابتدای از این پروسه یعنی گناهکار هستن، مجرم هستن، جرمش انجام دادن، اینمیا همگی باید به پنجه قانون سپرده بشن و حتی به شکل اینا محاکمه علنی بشن که همه مردم افغانستان این ببینن و پند بگیرن و بتونن این یک بازدارندگی داشته باشه از ادامه همچون خشونت ها در افغانستان.
خانم سبرنگ میگوید که در ارتباط به قضیه سهرگل با رئیس جمهور کرزینی صحبت های را انجام دادند تا دلیل این خشونت روشن شود. کمیسیون حقوق بشر در حال روی مجازات عاملان خشونت علیه سهرگل تاکید میکند که گفته میشود در حال حاضر معافیت از مجازات عاملان خشونت و تجاوز به زنان تقریبا به یک موضوع عادی مبدل شده است. استورای عارفه و گلناز دیگر زنان افغانند که در تازه ترین موارد قربانی خشونت های خانوادگی شدند. یک گزارش مؤسسه آکسفام که در اکتبر 2011 به نشر رسیده بود نشان داده است که 87% از زنان افغان در سال گذشته میلادی خشونت های فیزیکی، آزار، وضعیت جنسی و ازدواج های اجباری را تجربه کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگویند که برخی از حلقات در داخل ولسی جرگه نمیخواهند تا طرح بودجه ملی سال مالی 1391 تصویب شود. چند پیش طرح بودجه ملی سال 1391 به خاطر آنچه عدم رعایت توازن در آن خوانده شد از سوی ولسی جرگه رد شد، اما وزارت مالی با یک سلسله تغییرات در این طرح آن را دوباره برای تصویب به ولسی جرگه فرستاد. منیژه دیوام این موضوع را در کابل دنبال کرده.
با آنکه به گفته کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان، وزارت مالی این کشور در طرح بودجه ملی سال 1391 10 میلیون افغانی را اضافه کرده، اما معاون این کمیسیون میگوید که شماره از وکیلان تلاش دارند تا به بهانه های مختلف موانع را در برابر تصویب این طرح ایجاد کنند. انجینیر کمال بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در حالی که از کسی نام نبرد اما گفت آن ده از اعضای ولسی جرگه که از طرح بودجه منفعت سیاسی می گیرند مانع پیشرفت در بخش های مختلف در کشور می شوند.
تا یک حد شماری از گروه های سیاسی می خواهند که فشار وارد کنند و منفعت نامناسب ببرند. این هم یک عامل است و بر علاوه این شماری از وکیلان به ولایت خود خواهان بودجه بیشترند، اما با گذشت یک روز هم ناوقت می شود. نقص این موضوع در سطح ملی زیاد است نسبت به این که در یک ولایت یک سرک ساخته شود.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی کمیسیون مالی و بودجه به خوانش گرفته شد. رئیس این کمیسیون گفت به اساس تقاضای اعضای ولسی جرگه وزارت مالیه در بودجه عادی امسال 187 میلیون افغانی اضافه کرده است و میگوید که بودجه انکشافی هم بیشتر شده است، در حالی که معاون کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه تأخیر در تصویب بودجه را نتیجه تلاش شماره از اعضای ولسی جرگه می خواند، اما منشی اول ولسی جرگه این ادعا را رد می کند. عبدالستار خواصی می گوید که طرح بودجه به یک بحث دیگر نیاز دارد.
وعده ها یا که در رابطه با بودجه شده بود شفاهی بود، یعنی شکل کتبی و سند رسمی نبود. بنابر وزارت وکیل صاحبایی که در کمیسیون مشترک اشتراک کرده بودند رد نشد، البته به کمیسیون مشترک دوباره محول شد تا که این اسناد کتبی و رسمی بسازد جهت را گرفته تالار عمومی محول نمایند.
طرح بودجه ملی سال مالی 1391 در ماه حوت سال گذشته به ولسی جرگه سپرده شد، اما ولسی جرگه به خاطر آنچه عدم رعایت توازن در این طرح خوانده شد آن را رد کرد. وزارت مالی افغانستان گفته است اگر این طرح باز هم از سوی ولسی جرگه رد شود بدون ایجاد کدام تغییر بنیادی در آن دوباره به مجلس فرستاده خواهد شد. شماری از کارشناسان میگویند که تأخیر در تصویب بودجه ملی سوی ولسی جرگه سبب می‌گردد تا پروژه های انکشافی در این کشور کمتر تطبیق شوند. با اساس گزارش ها شماره از وزارت های افغانستان نیز تأخیر در تصویب بودجه را علت کم مصرف شدن بودجه های انکشافیشان عنوان می کنند.
و حالا هم در جهان، وزیر خارجه ترکیه از افزایش حملات نیروهای دولتی سوریه در نزدیک سرحداتش و هم ادامه هجوم مهاجران از سوریه به ترکیه گزارش داده است. داوود اوغلو گفته در صحبت تلفنی با سرمنشی ملل متحد از وی خواسته است تا هشدارهای خود را برای پیشنهاداتش بس به خاطر اوضاع سوریه شدت بخشد. انتظار می رود آتش بس در کمتر از یک هفته دیگر در سوریه با اجرا گذاشته شود. جزئیات بیشتر در این مورد با ملیحه احراری.
تقاضای داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه از بان کی مون سرمنشی ملل متحد در حال صورت میگیرد که هجوم مهاجران به ترکیه ادامه دارد و تعداد زیادی توسط قوای حکومتی کشته شدند. از وجود گروه‌های دسته‌جمعی نیز در این مناطق گزارش شده است. هر کدام از جوانب جنگ در سوریه یکدیگر را متهم می‌کنند که قبل از به اجرا گذاشتن آتش بس خشونت‌ها را افزایش دادند. سه شنبه آینده قرار است از نیروهای حکومتی سوریه خواسته شود ظرف 24 ساعت از شهرها و قریه‌ها بیرون شوند و همه جنگجویان از نبرد دست بکشند. نیویورک تایمز از قول وزیر خارجه ترکیه می نویسد که وی به سرمنشی ملل متحد گفته است عملیات تمام افراد ملکی مخصوصا در شهرهای حلب و ادلیب را هدف قرار می دهد و نفوذ فزاینده مهاجران به ترکیه در اثر همین عملیات جریان دارد. از قول داوود اوغلو به اساس اخبار ترکیه نقل شده است که به بان کی مون گفته اقدامات ضروری باید در دست گرفته شود که به درگیری ها به صورت فوری پایان دهد. نشریه های ترکی گزارش می دهند که حداقل 300 نفر از سرحدات سوریه به روزهای چهارشنبه و صبح پنجشنبه به ترکیه سرازیر شدند. تعداد مجموعی پناهجویان اکنون به 24 هزار نفر رسیده است. تا کنون پاسخ از سوی کوفی انان در برابر اظهارات داوود اوغلو ارائه نشده است، اما وی روز پنجشنبه در نشست ملل متحد گفت جنگ در سوریه وخیمتر شده و او از هر دو طرف خواسته است به آتش بس پایبند باشند. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفته است با کمک برای پناهندگان ادامه می دهد، اما خواهان همکاری کشورهای دیگر می باشد. بشار الاسد ادعا می کند مخالفان وی گروه های تروریستی‌اند و ترکیه را به دامن زدن به خشونت ها و پناه دادن به گروه های مسلح مخالف خود متهم می کند. در داخل سوریه فعالان مخالف دولت ادعا می کنند دولت در روز جمعه حداقل 24 نفر را در حال کشته است که به گفته آنان بشار الاسد به نام وعده های دوگانه خود برای به اجرا گذاشتن آتش بس به کشتار مخالفان خود تا جایی که ممکن است تا قبل از فرا رسیدن موعد آتش بس ادامه می دهد.
از اوضاع مهاجرین سوریه در ترکیه شنیدین. حالا هم برنامه هفتوار ما در این ساعت هوای تازه است، با ما باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشین.
بازم ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکب نیازی
میپردازیم به نشر مطالب برنامه ای هفته هوای تازه.
در این هفته گزارش مفصل داریم درباره جراحی پلاستیکی، به ویژه جراحی پلاستیکی بر زیبایی و اصلاح سازی چهره که مورد علاقه جوانان افغان در سالهای اخیر واقع شده.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه،
پس داخل برنامه با ما باشید. فروزان جان،
بله،
قسمی که میبینیم امروزه در فیشن رو یا در استایل مو یا مثلا مد لباس و ایگپا تغییرات آمده و از قدیم تا بالا بسیار فرق کرده.
بله، همه قسم که در فیشن و در لباس ها تغییرات آمده، در زیباسازی چهره هم تغییرات آمده.
چقدر جالب است.
و مثلا در گذشته خانما صرف به خاطر زیبا شدن خود ابروی خود خالکوبی میکردن، کنج لب خود خال میماندن و به می زیبا شدن چهره خود اکتفا میکردن، پشت فیشن زیاد نمیگشتن.
اما حال بسیار تغییر کرده. حال شما افراد چهره خود راضی نیستن و آرزو دارن که سیمای زیباتر داشته باشن، به این افراد افزوده شده. قسمی که با پیشرفت‌های طبابت این آرزوی اشخاص برآورده میشه و یکی از شیوه‌های اصلاح‌سازی چهره به خصوص روی همانا جراحی پلاستیکی است.
بله. و با می روش میتونن تا حد چهره مورد علاقه خود به دست بیارن.
بله.
جراحی پلاستیکی ها انواع مختلف دارن، مانند جراحی بر افزایش زیبایی، سوختگی و از بین بردن لکه ها و غیره.
معمولا با جراحی پلاستیکی دکتران میتونن که بینی های کوتاه را بلند بسازن و چشم های پوندیده را اصلاح کنن و همچنان چین و چروک صورت و گردن از بین ببرن. نگفته نمانه که حتی شکل ابرو و لب ها را تغییر بدن.
بسیار جالب است. بله. و دکتران طب میگن نخستین بار جراحی پلاستیکی در جریان جنگای جهانی اول برای بازسازی چهره مجروحان شکل گرفت.
بله.
و برای سالهای متمادی جراحی پلاستیکی یک اقدام طبی علنی نبود و تنها ثروتمندان به طور مخفی نقایز ظاهری خود رفع میکردند.
اما اکنون متقاضیان جراحی زیبایی در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته افزایش چشمگیری یافتند و در اواخر در افغانستان هم این تداوی آمده و رو به افزایش است.
خیر ایفا جان، خوب است که در آغاز از دکتر زلمی خان احمدزی متخصص امراض جلدی زهروی لیزر و زیبایی صورت در مورد جراحی پلاستیکی و گپایده بشنویم.
تقریبا سالانه ما 14,000 نفر تداوی میکنم توسط تکنولوژی ادوانس یا تکنولوژی جدید. خانم هاست که مثلا زخم داره، برای جوانا بسیار تداوی خوب تر است به خاطر اکنه یا جواندانه. همچنان بخش ما شامل ماسک های مختلف است، مثلا ماسک های طلا داریم توسط ازیب هر جلدی که بسیار خیره بود توسط ماسک بسیار شفاف میشه. خانمایی که دهملگی لکه پیدا میکنم همچنان خانما بخواه که لبا بزر کنه، برای ازیب ما مخصوص تکنولوژی داریم توسط پچکاری مخصوص. اگر خانما را بخواه که ابرو را بلند کنه، ابرویش را بلند میکنم. خانمایی که مثلا رویش کشال باشه توسط تکنولوژی جدید ما را کش میکنم، حتی مریض اینقدر زخم پیدا نمیکنه مثل جراحی پلاستیک. برای سوزن است توسط سوزنای مخصوصی را تداوی میشه و رویش بدون کدام جنجال پاک و لشن میشه.
مریم که کارمند یکی از دفاتر دولتی است میگه از اینکه بینیش نسبتاً پخش بوده از این بابت بسیار رنج میبرده و از دیگرها خود جدا احساس میکرده، اما پس از جراحی پلاستیک خود فکر میکنه که او حال از دیگر خانم ها هیچ فرق نداره.
بینی ما پخش بود از قسمت قبرغن اسخان کشی پس بینی ما بلند کرد. حال ما از بلند شده بینیم زیاد راضی است. وقتی که بینیم پخش بود قوام خیش بر مزار چیز کدره و کیانه می بینید به چه قصد بینیم پخش است. حال فعلا که عملیات کنیم برنگ ما میشینه و بینیم ما بلند است. حال راضی است. تقریبا یک دو ما میشه. حال بسیار زیاد خوب شده. ما سابق آدید. نخیر نیان کسی در نخوش هستم.
خوب ایفا جان.
بله.
چطور است که از دکتر احمدزی بشنویم که افرادی که نزد اونا برای جراحی مراجعه میکنن این کارشان از روی مجبوریت انجام میتن یا مود و فیشن وارا وادار ساخته؟
برای ما تقریبا 60% مریض برای فیشن میه و 45% مریض ما یا 40% مریض ما او به خاطر ضرورت میه، مثلا نو امراض مختلف جلد داره. بچه اکثر میخواه که مویای روی اکثر از بین ببره، اکثر بچه از خاطر بخار جواندانه زیاد شکایت میکنه و بسیار کم است که بخوای ابرویش بلند شود.
ناگفته نمانه که در این حال ایده از دختران میگن که طی سالهای گذشته زنان از نبود امکانات زیباسازی و برابری به مود روز دلتنگی های را تحمل کردن. حال که پیشرفت ها و سهولت ها برای زیبایی چهره در کشور معیار شده از او استفاده میکنن
و به گفته اونا وقت ظاهر انسان بهتر و مرتب شوه باطن هم خیلی شاد میشه. چطور است که در این قسمت از تعدادی از جوانانی که بعد از جراحی زیبایی از چهرهشون راضی به نظر میرسن گپای را بشنویم؟
اسم زویا، لبای من بسیار نازک بود و خواستم که لبای من دبلتر شود. اومدم در بخش جراحی پلاستیک لبای خود جراحی کردم و بسیار مقبول شده و مود برابر شده. البته روی من سالانه بود که از داغ بسیار رنگ میبردم، بعد از عملیات بسیار خوب شده، حالا جلدم شفاف شده، بسیار راضی هستم، بسیار خوب است. اگر هر رقمی که بخوایم استایل خود برابر کنیم بخوایم میشه، بسیار به راحتی میتونن خود مقبول تر است.
اسم سایلا عظیمی، از خاطر امی جلدم که یک چملکی در زیر چشمایم پیدا شده بود پس پیش دکتر سه بجلدی رفتم، یک زرق کرد برم چملک بود، میخواستم که جوان شفاف مقبول مالم شم. دیگه از روزایی که رویم چملکی بود از روز که زیادتر فیشنم داریم خوب میگم و مقبولم شد. اینال داینه که ببینیم طبعا دیگه که سعی کنی که چملکی روی نیست، شفافیت هست، جذابیت هست، بیخی مقبول شدیم، از خاطر خوش خودم که فیشن.
خب
خب اول ابرویم بسیار تو پخت بود پشت چشمم میگذرم تو خب بعد مالا میشد این مدت 4 ماه میشه از بلند کردن ابروی اعتبار که قدر تغییرات که شوهر ما 5 ماه و 4 ماه وظیفه میباشه ای که اومد ما در خیرخانه بودیم در بلاک رفته بودیم این فکر کرد که همین بلاک تغییرات برسی آورد خبر نیست که بعد چی کردیم باز من برش گفتم که این تو ابروی من بلند کردم یک کم کم هم تو رویم لکه داره میخواییم که ماسک بگیریم که یک ذره هم تو روشن جلد شفاف مقبول باشه سابقه تو بود که کسی هیچ به حساب زندگی خود نمیفهمید تو پس مانده و عقب مانده بود حالا شکر پیشرفت کرده دولت ما بسیار دیگه چی دست اونه هر کس میخواه که یک چیره شفاف مقبول داشته باشه در پایین
فرزان جان
بله
اترام شاید شوه که بسیاری کسای بعد از عمل جراحی از چهره خود ناخوش باشن باز هم در این مورد از دکتر زلمی خان احمد زای متخصص امراض جلدی ذروی لیزر و زیبایی صورت میشنویم که آیا گاهی با چنین افراد برخورده و اگر چنین اتفاق افتاده باشه پس چی رای را در پیش گرفتن
برای ما تقریبا چند تا خانم یک خانم نواسه شورده بود تقریبا 85 ساله بود بعد او گفت رویم پس جوان کو و ما برای ازی گفتیم که شما خو سنت بالا ازی گفت نه باز گریان کردی خانم که ما را تداوی نمی کنی به خاطر سایکولوژی یعنی به خاطر او را سایکوتراپی شوا ما برای ازی پیچکاری کردیم گفتم انشالله تو یک ماه بعد بیای صحیح میشی یک ماه بعد که آمد گفت این شیشه ما آورده بود که ما خامو تو راستیم دیگه جنجال کرد که جور نشدیم که ما برای ازی که کوشش کنم بوتاک زرد میکنم فیلینگ میکنم پس دوباره تر میکنم لیکن او طور نمیشه مثل دختر 14 ساله و 18 ساله واره بعضی مردم عصبی هم تکلیف داره بعضی بعضی مردم میگه که شکایت میکنه که ما چرا دختر نشدیم یا چرا 14 ساله واره رو نشد یا زیاد مواجه میشه
پس جا داره که گفته شود زیبایی و زیبا شدن حق هر انسان است.
بله.
ای که چهره نامناسب برخی ها چقدر بالای روح و روانشون تاثیر میگذاره از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم و تربیه کابل میشنویم.
میگن که اونایی که زیاد آرایش میکنن یا اونایی که زیاد به اصطلاح پایبند لباس و به اصطلاح مو و جرای پلاستیکی و به اصطلاح تمام وسایل آرایشی اینا هستن میگن نشان میدن که اینا بیشتر از اعتماد به نفس پایین برخوردار هستن که میشه این عوامل خانوادگی هم داریم یعنی ممکن است خانواده معلمین و در کل اونایی که در کودکی با اینا سر و کار داشتن اینا را یک فرد شاد و با اعتماد به نفس پرورش نداده باشن و در کل گفته میتونیم که انسان در روانشناسی بهش خود بیزاری میگه یا از نفرت از خود یا به مو تمام قدرت و توان فطری که داره از اونها خبر است بسیاری از روانشناسا میگن که کسایی که امروز توسط آرایش و توسط یک جراحی پلاستیکی توسط یک به اصطلاح یک لیزر یا شعاع خال خود از بین میبره مثلا تغییر میده خود هر چیز دبو اصلش خوب لذت داره و خوب است.
خب فرزان جان، همین کسایی که بسیار علاقمند هستند که چهره‌شان با جراحی زیبا بسازند، برازی که بفهمیم که آیا همین جراحی چهره بر زیبا ساختن کدام عوارض جانبی هم در قبال داره یا نه و یا کدام سن مناسب برش تعیین شده که دو سن اونا بر تداوی مراجعه بکنن یا نه، باز هم از دکتر احمد زی چیزهایی را میشنویم.
هر تداوی یک نوع مشکل داره، لیکن تداوی کازماتیک است نظر به تداوی دیگه قدر اختلاطات و مشکل پیدا نمیکنه. بعضی خانم را میخواد که ابرو طرف چپ یا راستش بلند باشه، او هم توسط پیچکاری میشه توسط عملیات میشه. پیچکاری چون موقتی میباشه اکثرا و عملیات ها اکثرا تا آخر زندگی دوام میکنه و از سن پایین ما تداوی نمیکنم، اکثرا تداوی میکنم از سن بالاتر، لیکن ابرو و لبها را در سن ما بلند میکنم، موهای روی در سن میگیرم، خال های خدایی در سن میگیرم، کدام مزاد استباب نداره.
فروزان جان، یک سوال دیگه در ذهن ما پیدا شد که بسیاری جوانان که خوش دارن عمل جراحی بکنن مثلا چهره‌شان زیبا بسازن، بعضشان شاید که توان اقتصادی نداشته باشن، شاید هم این بسیار خرچی زیاد را تقاضا داشته باشه.
خب در این مورد خوب است که از دکتر زلمی خان احمد زی متخصص امراض جلدی زهروی لیزر و زیبایی صورت بشنویم که اونا در این مورد چی گفتنی دارن.
مختلف است، تقریبا $100 شروع تا $500 در حدود قیمتا داره، لیکن اون نظر به چملکیش است، نظر به سنش است، نظر به مشکلاتش لبش است، عملیات قیمت است، پیچکاریش بخیار زان است. پیچکاری هم فرق داره، چند کمپانی است، کمپانی خوبتر یک سال کار میکنه، کمپانی پایین تر 6 ماه کار میکنه، بخی پایین تر کمپانی چینایی 4 ماه کار میکنه، اما نظر به قیمتای پیچکاری.
ایفا جان، بله؟ رسیدیم به پایان برنامه امروزی هوای تازه،
اما قبل از خداحافظی آهنگ هفته را معرفی می‌کنیم.
در این هفته آهنگ را با آواز فیاض امید انتخاب کردیم
و با جوانان یک جا میشنویم و اونا را به خداوند بزرگ می‌سپاریم
و میگیم که شاد و موفق باشند.
همه میگن عاقبت مرا رها میکنی، اگر رها میکنی گناه میکنی.
همه میگن میروی، بگو چرا میروی، میروی و بازم اشتباه میکنی.
همه میگن عشق تو عشق دروغین بود، اگر دروغین بود چه کار میکنی.
همه میگن میروی، بگو چرا میروی، میروی و از دلم فرار میکنی.
بیا با عشقم وفا کن وفا کن، مرا تو از جبره ها کن رها کن. بسای خورشید صدا کن صدا کن، دوای دردم تو دردم دوا کن.
بجز تو یار